بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 89، سطر 14. و انه من المستحیل ان تکون طبیعت واحدت بسیطه یستر انها فی موضوعات بعیانها جمع و تفریق معن. گروهی گفته بودند که عناصر 4 تا هستند و این عناصر اگرچه دارای استحاله هستند و استحاله را قبول می کنند، اما دارای کون و فساد نیستند، کون و فساد را قبول نمی کنند. بعد بهشون می گفتیم که اگر کون و فساد ندارند چگونه با هم ترکیب می شند و یک مرکب عنصری را می سازند. جواب دادند که عاملی به نام محبت اینها را جمع می کنه و بر اثر اجتماع اینها مرکب رو می سازند بدون اینکه صورتی ازشون گرفته بشه و صورتی بهشون افاضه بشه. البته بعد از اینکه مرکب میشن صورت ترکیبی پیدا میکنن، ولی این صورتهای بسیط توش کون و فسادی اتفاق نمیفته. این دوتا مدعا رو داشتن، یکی تعداد عناصر رو 4 تا میدونستن، دوم اینکه عامل کون رو که به اجتماع تفسیرش میکردن محبت قرار میدادن، عامل فساد رو هم عداوت. مدعای اولشون رو اثبات کردیم، رسیدیم به مدعای دومشون که عامل اجتماع یا کون و عامل افتراق یا فساد محبت و عداوتند. به اینجا رسیدیم، مقدمات رو شروع کردیم تا از اون مقدمات این مطلب و نتیجه بگیریم. دو تا مقدمه رو خوندیم، رسیدیم به مقدمه سوم که الان مقدمه سوم میخواد مورد بحث قرار بگیره. میفرماید طبیعت واحده نمیتواند در موضوعات معین هم جمع ایجاد کند هم تفریق. اینو باید توضیح بدیم. موضوعات معین در اینجا همون عناصر هست. اینا هم جمع پیدا می کنند تا مرکب حاصل شود، هم تفرق افتراق پیدا می کنند تا مرکب منحل شود. هر دو برشون اتفاق می افته. پس موضوعات موضوعات معین هن. یعنی همین عناصر هن که باید در اونها این دو عمل یعنی جمع و افتراق حاصل بشه. حالا باید ببینیم، در مقدمه دوم گفتیم این جمع و افتراق به توسط خودشون انجام نمیشه، بلکه باید به توسط چیزی انجام بشه. حالا میخوام اون چیز رو پیدا کنیم. الان ملاحظه کنید ما در این 4 تا عنصر 4 تا طبیعت مختلف داریم. صورت نوعیشون میشه طبیعتشون. چون 4 تا صورت نوعی است پس 4 تا طبیعت مختلفه. طبایع مختلف میتونن کارهای مختلف انجام بدن. یعنی هر طبیعتی کاری انجام بده، کارها رو که با هم مقایسه بکنیم ببینیم مختلفه. در جای خودش ثابت کردیم که طبیعت واحده کار واحد انجام میده. اگر این طبیعت واحد در دو موضوع کار کنه، در دو موضوع بخواد اثر کنه، درسته کار این طبیعت واحده ولی پذیرنده این کار مختلف میشه و این اختلاف شاید کار این طبیعت واحده رو مختلف ظاهر کنه. مثلا فرض کنید گفته شده و این اتفاق افتاده، یعنی اینطور نیست که فقط یه تصوری باشه. در یه فصلی از سال در دریای چین باران مخصوصی شروع میکنه به باریدن. گفته میشه که در اون هنگام دو تا موجود تو دریا میان بالا و دهانشون رو باز میکنن که یه قطره بارون توش بیفته. وقتی قطره افتاد دهنه میبندن میرن پایین، یکی ماره یکی صدفه. قطره بارون طبیعت شکلیه، ولی وقتی میفته تو دهن مار تبدیل به زهر میشه، میفته تو دهن صدف تبدیل به اون گوهر صدف میشه. پس قابل میتونه فعل فاعل رو یه جوری عوض کنه. البته این مثالی که من زدم اینطور نیست که مار یا صدف قابل محض باشن، اونا هم خودشون تأثیر میذارن روی این، ولی خواستم فقط برای تقریب ذهن بگم که گاهی از اوقات ممکنه قابلی متفاوت باشه و فاعل اگرچه واحده ولی فعلش در این دوتا قابل مختلف ظهور کنه. فعل واحده ولی ظهورش مختلف میشه. ایشون تعیین میکنه، میگه طبیعت واحد میخواد تو موضوعات به عیانها کار کنه، یعنی تو موضوعات خاص میخواد کار کنه، اینطور نیست که در دو جا کار کنه تا بتونیم اختلاف کارش رو توجیه کنیم. چون در موضوع واحد میخواد کار کنه لذا نمیتونیم در کارش تفاوت درست کنیم، پس کار رو باید واحد بگیریم. حالا که قرار شد کار واحد بگیریم، ببینیم اون طبیعتی که میخواد کار رو واحد کنه کدومه. طبیعت های هر یک از این عناصر میخواد در خودش کار کنه، اینو دیروز گفتیم نمیشه، چون اینها فقط قابلن خودشون نمیتونن خودشون رو از قوه به فعل خارج کنن. پس طبیعت خودش نمیتونه خودشو به سمت اجتماع یا به سمت افتراق ببره. بنابراین جمع و تفریق رو نباید به عهده طبیعت هر یک گذاشت. فرض دوم اینه که بگیم طبیعت واحدهی که مال ناره اثر کند، نه در بدنه خودش تا لازم بیاد کشه خودش از قوه به فعلیت خارج بشه، بلکه در بدنه غیر، یعنی تأثیر کنه مثلا در آب، آبم تأثیر کنه در نار، اینا با هم دیگه تأثیر کنن. هر کدام از این طبیعت های چهارگانه مختلف در بدنه دیگری اثر کنه و یه جمع و فرد تفریقی درست کنه، اینم نمیشه. حالا کار نداریم به این که شاید این ترجیح بلا مرجح باشه، اینو کار نداریم. قبل از این که ترجیح بلا مرجح باشه ما مشکل داریم و مشکل اینه که چگونه اینها سلام علیکم به همدیگه برسن تا در هم تأثیر جمع و تفریق بذارن. اینا از هم جدا چگونه به هم برسن که همدیگر جمع کنن، چون قراره تأثیر عبارت از جمع یا تفریق باشه. خب اینا چه ارتباطی با هم دارن که بخوان همدیگر جمع کنن؟ بلکه میشه گفت بر اثر کیفیات مزادهی که دارن از همدیگه تنفر دارن و شنار هم جمع نمیشن. پس این عامل هم راهش بسته است که بگیم طبیعت خودشون در خودشون اثر نذاره، در دیگری اثر بذاره، این راه هم بسته است. چاره نداریم جز این که بگیم اون طبیعت طبیعتی است که ممکنه در خود اینها باشه، ولی خارج از ذات اینهاست و کارش جمع و تفریقه. طبیعت های این آب و نار و اون عنصرهای دیگه دارن یه کاری انجام میدن، اصلا ازشون نباید ما توقع جمع و تفریق داشته باشیم. این دلیلی که الان دارم عرض میکنم دلیل مهمیه، قبل از همه ادله این میاد، یعنی آب فعل خودش رو هرچی هست داره انجام میده، نارم همینطور. چون طبیعت واحد است، همون یک کار ازش برمیاد، کار دوم که جمع یا تفریقه دیگه ازش بر نمیاد. نه اجتماع جمع و تفریق ازش ساخته نیست، اصلا جمع و تفریق هم ازش ساخته نیست. جمع تنها رو هم نمیتونه انجام بده، تفریق تنها رو هم نمیتونه انجام بده، چون کار مخصوص خودش رو داره انجام میده. آب بالاخره یه کاری داره، تبرید مثلا، یا نار ایجاد حرارت میکنه، هر کدوم کار خودشون رو دارن انجام میدن. چون طبیعت بسیطه هستن دیگه بهشون فرصت کار دیگه داده نمیشه، بنابراین اصلا به سمت جمع و تفریق به سمت هیچ کدوم از این دوتا نمیان، تا بعدا ما قائل بشیم که جمع و تفریق با هم نمیتونن داشته باشن. اصلا هیچ کدوم تنها تنها هم نمیتونن داشته باشن، تا چه برسه با هم. پس این توایر رو باید گذاشت کنار، نه در خودش میتونه تأثیر کنه، نه در اون عنصر دیگه میتونه تأثیر کنه، چون هر کدوم کار مخصوص خودشون دارن انجام میدن و طبیعت دیگه توانایی کار دوم نداره. بنابراین اصلا انتظار این که اینها هم دیگه رو جمع کنن دور هم یا تفریق کنن انتظارشون نداره. بنابراین عامل رو باید در بیرون این جستجو کنیم، در بیرون این عناصر. اما یه عاملی باید باشه که با این عناصر ارتباط داشته باشه، به تعبیر من باید این عامل عارض بر این عناصر باشه، بیگانه نباشه، داخل که نشود، صورت نوعیشون نشود، باید خارجی باشه. محبتی که ما جامع قرارش دادیم یا عداوتی که ما فرق قرار دادیم عارض بر ایناست، یعنی این عناصر به هم محبت دارن. حالا چگونه محبت دارن اون خالقشون میدونه، اینا به هم محبت دارن و به هر اثر محبت با هم جمع میشن. محبت یه امر بیرونی نیست که هیچ ارتباطی با این چهار تا نداشته باشه، امریست عارض بر این چهار تا، و این امر عارض کارش جمع کردنه دیگه، کارش تفریق نیست. چرا؟ چون امر واحده، امر واحد یه کار بیشتر نمیکنه دیگه، نمیتونه هم جمع کنه هم تفریق. باز میام یه عامل دیگه پیدا میکنیم که اسمش عداوته، اون کارش تفریق، کارش جمع نیست. پس ما ناچاریم برای این ترکیب مرکبات که عبارت از اجتماعه، یا تفریق مرکبات یا فساد مرکبات که عبارت از تفریقه، برای این باید دوتا عامل درست کنیم. دوتا عامل هم باید طبیعت خود اینا نباشه، نه طبیعت خودش برای خودش، نه طبیعت خودش برای عنصر دیگر. این اصلا باید دخالت ندیم، باید بریم سراغ یه امر بیرونی، نه بیرونی که بیگانه باشه، بلکه بیرونی که ارتباط داشته باشه، یعنی عارض باشه. وقتی این بگردیم پیدا کنیم، میبینیم اون عامل محبت است و عذابت. روشنه به این صورت اینا وارد استدلال میشن و از استدلال خارج میشن، نتیجه میگیرن که عامل ترکیب یا به تعبیر دیگه کن یا به تعبیر سوم اجتماع محبت است، و عامل فساد یا به تعبیر دیگه انحلال و یا به تعبیر سوم افتراق عداوت است. ابن سینا در وقتی داره مطلب رو توضیح میده، میگه طبیعت بسیط نمیتواند هم جمع کند هم تفریق. مفهومی کلامش اینه که طبیعت مرکب میتونه این کارو بکنه. بعد خودش همین مفهوم رو تصریح میکنه، میگه بله طبیعت مرکب میتونه این کارو بکنه، چون مرکب از اجزاء مختلف، یعنی اجزای مختلف و طبیعت تشکیل شده، و الا اگر اجزایش متشابه باشه که بهش نمیگیم مرکب. مثلا آب رو ملاحظه کنید، اجزایش متشابهه، اونم آب اونم آب، اینو بهش نمیگیم مرکب. ولی جماد اجزایش نامتشابه، خاک داره، آب داره، هوا داره، چون اجزایش نامتشابهش میگیم مرکب. مرکب اجزای مختلف و تبایی داره. وقت ممکنه بگیم این طبیعتی که در این جزء است عهده‌دار اجتماعه، اون طبیعتی که در جزء دیگر است عهده‌دار افتراقه. در مرکب میتونیم به جزئی از این مرکب اجتماع رو نسبت بدیم، نه به خود اون جزء بلکه به طبیعت اون جزء. به جزء دیگر، یعنی به طبیعت جزء دیگر، میتونیم افتراق رو نسبت بدیم. چرا؟ چون این دوتا جزء طبیعت مختلف دارن و طبیعت مختلف میتونه کار رو مختلف کنه، یه طبیعت کارش جمع باشد، یه طبیعت کارش تفریق باشه. پس در مرکب میتونیم بگیم که این مرکب عهده‌دار اجتماع و افتراق با همه، چون افتراق اجتماع رو بین اجزایش تقسیم میکنیم و اونها هر کدوم کار خودشون انجام میدن، ولی در طبیعت وسیط نمیتونیم این کار رو بکنیم. طبیعت وسیط یک کار انجام میده، یا اجتماع یا افتراق، هر دو با هم ممکن نیست. اینم در ضمن حرفاش اشاره میکنه، چون بحث رو برده بوده رو طبیعت وسیطه و در طبیعت وسیطه جمع و تفریق و با هم اجازه نداده، مفهوم کلامش اینه که در طبیعت مرکبه این اجازه هست. بعد خودش رو همین مفهوم تصریح میکنه، میگه بله اجازه هست و در مرکب جزئی عهده‌دار جمع میشه، جزئی عهده‌دار تفریق میشه. صفحه 89 این سطح 14 و انه از شده این انه از برون انه های قبله، یکی در سطح قبل آمد، چند تا هم در اون 5-6 خط قبل آمدن، اولیش تو خط 8 همین صفحه آمد. عطف بر اونجاست انهو، یعنی اما القائل بالاربعه مع القلبه و المحبه که اوله، چه دیروز خوندیم اما القائل بالاربعه مع القلبه و المحبه فقط دعاه الى القول بالاربعه انهو و انهو، بعدم ثم دعاه الى قول به محبت انهو و انهو، انهو من المستحیل که طبیعت واحده بسیطه ساده شود از این طبیعت در موضوعات معین، که اصلا موضوعات معین هست در اینجا همون چهار تا عنصر هست، جمع اون و تفریق اون من، جمع اون و تفریق اون من فاعل است، درست محال است که یک طبیعت در موضوع معین بتواند هم کار جمع رو انجام دهد هم کار تفریق رو، معن هر دو رو با هم انجام بده و یک طبیعت دو کاره بشه. این محاله، طبیعت همیشه یک کار بیشتر نمی کنه چون بسیطه. ولی اگر نفس بشه، نفس میتونه چند تا کار انجام بده، اما طبیعت یعنی صورت نوعیه که صورت نمیتونه. فرق بین نفس و طبیعت هم همینطوره گذاشتن دیگه، طبیعت یعنی صورت نوعیه کار واحد انجام میده، ولی نفس میتونه کار متعدد انجام بده. بله این همون چیزی هست که شما دارید مثال دیگه میزنید، مثلا نار رو میبرید زیر آب، میگین که داره در آب ایجاد تفریق میکنه، در هوا ایجاد جمع میکنه، یعنی یک طبیعته منتها تو دو تا موضوع داره کار میکنه، در یه موضوع اثری داره، در یه موضوع اثری دیگه، و این اختلاف اثر به خاطر خود طبیعت نیست، به خاطر اون قابل هست، یعنی اون قابل طوریست که میتونه جمع بشه، اون قابل طوریست که میتونه تفریق بشه. اینا مثال ها، ممکنه هیچ کنون از مثال من و شما قابل خدشه، ممکنه هر مثال ها خدشه داشته باشه، ولی ممکن است یک طبیعت در دو موضوع یک کار انجام بده، ولی این یه دونه کار دو جور ظاهر بشه و ما بهش بگیم دو تا کار. چرا؟ چون قابل ها فرق میکنه. اگر فاعل واحد بود، قابلم به عیانها یعنی واحد بود، هیچ وقت ممکن نیست دوتا فعل انجام بشه. ولی اگه فاعل ها فرق شدن، دوتا شدن، کار ممکنه دوتا بشه. قابل ها دوتا شدن، کار فاعل یکی بود، ممکنه دوتا کار ظاهر بشه. اینا احتمال داره، ولی از یک فاعل در قابل معین این دوتا کار بخواد انجام بشه شدنی نیست. و بحث ما اینجاست که یک فاعل میخواد در این چهار تا موضوع کار کنه، هم اجتماع هم افتراق، هم اجتماع هم افتراق. موضوع واحده، یعنی چهار عنصره، چون نه موضوع چهار تاست، چهار تا عنصر داریم ولی موضوعمون یکیه، چون این چهار تا میخوان جمع بشن، یعنی با فعل واحد میخواد این چهار تا جمع بشن، پس چهار تا میشن یک موضوع برای این فعل یعنی اجتماع، ولو خودشون چهار تا هن، ولی چون فعلی که میخواد روشون انجام بگیره اجتماعه، پس با یه فعل تمام این چهار تا موضوع به عنوان یک موضوع این یه فعل قبول میکنه. چهار تا نیستن، یکی هن در واقع، موضوعات معینی هن که چون فعل واحد میخوان قبول کنن کنوی موضوع هن. حالا این عامل باید بیاد این چارتا رو جمع کنه با یه فعل، میخواد تفریق کنه باید با فعل دیگه باشه و این عامل ازش فعل دیگه بر نمیاد. اگر جمع کرد دیگه نمیتونه تفریق کنه، مگر اینکه جمع و بوده محبت بذارید و تفریق و بوده عدابت بذارید، عامل ها رو دوتا کنید که باید همین کار بکنید. و این کانت طبیعت المرکبه لا یبعد، این اشاره به مفهوم این قضیه داره. ایشون گفت طبیعت بسیطه نمیتواند دوتا کار رو با هم انجام بده، هم جمع هم تفریق. مفهومش اینه که طبیعت مرکبه میتونه، حالا داره به این طبیعت به این مفهوم تصریح میکنه، میگه و این کانت این وصلی است، ولو طبیعت مرکبه بعید نیست که صادر شود زالک انها، زالک یعنی جمع اون و تفریق اون معن، هم جمع هم تفریق با هم ممکن است از طبیعت مرکبه صادر شود، انها یعنی از طبیعت مرکبه. لکن در طبیعت مرکبه بازم یک شی عامل دو عمل نمیشه، بلکه جزی از این شی عامل عملی میشود، جزی دیگر عامل عمل دیگر میشود، اون وقت شما میگید مرکب دو تا کار انجام داد، در حالی که مرکب کار انجام نداده، جز اش کاری و جزی دیگرش کاری دیگه انجام داده، دو تا کار رو دو تا فاعل انجام داده، نه دو تا کار یک فاعل مرکب. ولو این که طبیعت مرکب لا یبعد عنها، لا یبعد ان یستر ان ذلک عنها، لکن این نمایست رو هینه ازن، هینه ازن یعنی هینه ترکیب، حالا که مرکبه یست رو کل واحد من هما، من هما یعنی من الجمع و تفریق، انجز این من المرکب، هر یک از جمع و تفریق از جزی از این مرکب صادر میشه، خاصن، خاصن صفت جزه، اینطور میشه کل واحد من الجمع و تفریق انجز این خاصن من المرکب صادر میشه، جمع از جزء خاصی صادر میشه، تفریق از جزء خاص دیگر صادر میشه. پس خود مرکب به تنهایی عامل دو عمل نشده، بلکه عملی رو با این جزء خاصش انجام داده، عمل دوم رو با جزء خاص دوم انجام داده. پس حالا اشکالی نداره، چون دو تا عمل به وسیله دو تا عامل داره انجام میشه. کتاب ما داره کل واحد من هما، هر دو نسخه خطی دست منه داره کل واحد من ها، ظاهرا من هما که من الان معنی شدم بهتره، من هما یعنی من الجمع و تفریق، دو تا نسخه خطی رو باید یه جوری توجیه کرد. نه دیگه نمیشه، نه چون چون کل واحد من الجمع و تفریق، من الجمع و تفریق تقدیر میگیره، منها یعنی من طبیعت المرکبه، بعد داره انجز این من المرکب، من رو با ان رو این دوتا بدل میگیری، داره من هما یعنی منها یعنی من طبیعت المرکبه، بعد بدلش باید بگه من جز این، میگه ان جز این، یه خود صافتر نمیاد. حالا میخوان تا توجیه کنید درست کردم، نسخه خطی رو باید توجیه کرد، نسخه ما نسخه خوبیه، اون نسخه خطی رو باید اولا بعد کل واحد تقدیر بگیرید، بگید کل واحد من جمع و تفریق، بعد من هما یعنی منها یعنی من طبیعت المرکبه، بعد بگید بدل از منها گفته ان جز این من المرکبه خاصه، یه خوردم جور در نمیاد، چون اگه بخواد بدل بگیره از مرکب باید بگه دو بار باید بگه ان جز این من المرکب خاصه. حالا کار نداریم، نسخه خودمون خوبه، نسخه خطیرم توجیهش کنیم، نمیگم غلطه چون هر دوشون منها دارند. فیکون الجمع تفسیر این که ان جز این من المرکب خاصنه، یعنی هر کدام از این جمع و فرق از جزء خاصی از مرکب صادر میشه، توضیح میده جمع از جزئی فرق از جزئی دیگر، فیکون الجمع یستره انهو یعنی ان المرکب ان جزئن و تفریق یستره ان آخر اینجا ان جزئن آخر، فیکون الجمع یستره انهو یعنی ان المرکب ان جزئن یعنی از جزئی از این مرکب و تفریق ان جزئن آخر. خب جمع این ترکیب بر. خب در این مرکب که الان دو جز داره دو کار انجام میده مشکلی نیست. چرا؟ چرا مشکل نیست؟ چون مصدر این دو کار دو جزء مختلف الطبیعه هستند. چون مختلف الطبیعه دو تا کار انجام میدن. اگر این دو جزء متشابه بودند طبیعتشون مختلف نبود، طبیعت متشابه داشتن، مثل این قطره آب با اون قطره آب، اینا نمیتونستن دو تا کار انجام بدن. با اینکه مرکب بود از دو جزء، این کل این آب مرکب بود از دو جزء، ولی دو تا کار انجام نمیدادن. چرا؟ چون طبیعت این جزء با طبیعت اون جزء یکی بود، نمیتونستن دو تا کار انجام بدن. ولی ما الان در مرکبی بحث میکنیم که مختلف الاجزاء، یعنی اجزاش طبیعتای مختلف دارن، نه متشابه الاجزا باشه. در چنین مرکبی جزئی که دارای طبیعت میتونه کاری انجام بده، جزء دیگر که دارای طبیعت دیگر کار دیگر انجام بده. و یکون المستران الاولیان لزین کل فعلین، اون مستر اول یعنی عامل اول برای این دو فعل، یعنی برای جمع و فرق، همل جزآن، مستر دو جزء این مرکبند، ولی دو جزئی که واجب است که مختلفین فتبا باشند. اگر مختلفین فتبا نباشند نمیتونن دو تا کار انجام بدن. پس برای انجام دو کار واجب است که مختلف الطبیعه باشند. و یکون المستران یعنی عاملان یعنی فاعلان، فاعلان اولیه برای این دو فعل یعنی جمع و فرق، فاعل اولی یعنی فاعل مباشر، فاعل مباشر برای این دو فعل، فاعل بعید ممکنه واحد باشه، فاعل بعید بالاخره خداست، یا خود مرکب یا بگید عقول، فاعل های بعید، حالا یه کم بعید باشن یا زیاد بعید باشن اونا ممکنه واحد باشن، ولی فاعل مباشر این دوتا کار باید دوتا باشه. همان جزآنی که واجب است که مختلفین فتبا باشن، یعنی در طبیعت مختلف باشن. چرا باید مختلف باشن؟ لأن فعلیه ما مختلفان فتبا، چون کاری که دارن انجام میدن دو شیء مختلفه، یکی جمع یکی تفریقه. چون دو تا کار دو طبیعت مختلفن، پس مصدر اولی و فاعل مباشر این دو کار هم باید مختلفین فتبا باشند. خب حالا این بحث پیش میاد که اون طبیعت واحد چیه؟ آیا طبیعت واحده میتونه عارض باشه؟ و میتونه قوهی در جسم باشه؟ میتونه قوه مجرد باشه؟ میفهمد؟ بله. یه وقت قوهی در خود جسم، قوهی در خود جسم. حالا اون قوه صورت طبیعی هم میتونه باشه، یه قوه عارضی به معنی نیرو هم میتونه باشه، که البته اگر قوه عارضی به معنی نیرو باشه باز مصدر اون قوه خود طبیعته. قوه مجرد، مجرد نه یعنی مثل قوه عاقله، قوه مجرد یعنی فی جسمن حلول نکند، بتواند جسم رو اداره کند ولی حال در جسم نباشه. مثلا شاید بتونیم محبت رو بگیم قوه مجرده. البته محبت عرض کردم عارضه، ولی شاید حالا اگه محبت یه خود کلی بگیرید که دیگه عارضش نکنید بر این جسم، بگید اون محبتی که در جهان حاکمه، اون شیه قوه مجرده، اینا رو با هم این عناصر کنار هم جمع میکنه. قوه مجرد نفس هم میتونه باشه، البته حالا بحث ما در نفس اینا نیست، ولی اینا میتونن باشن. و کل و, و یکون و کل واحدتن، هر دو نسخه داره کل واحدتن، چون بحث در طبیعت بود، حالا بحث در قوه است، یعنی قبلا تعبیر به طبیعت کرد، حالا تعبیر به قوه داره میکنه، پس کل واحدتن خوبه. اما خب یه جمع تعبیر به جز کرد، چون تعبیر به جز کرد، تعبیر به قول شما تعبیر به مصدر هم کرد، کل واحدن هم درسته. نسخه ما که میگه کل واحدن اشکالی نداره، چون کل واحدن میان جزئین یا کل واحدن میان مصدرین. تعبیر به کل واحدتن هم درسته، چون قبلا طبیعت گفت، حالا داره قوه میگه، جا داره که بگه کل واحدتن. و یکون کل واحدن یعنی کل واحد میان مصدرین، اما قوتون مجرده و این مقوتون فیچه. تا اینجا استدلال کرد و ثابت کرد که ما احتیاج به یک جامع و یک مفرق داریم. حالا میخواد جامع و مفرق رو تعیین کنه، تا حالا تعیین نکرده بود، کلی بحث میکرد، اون باید نباشد، این باید باشد، اما اونی که حالا باید باشد چیست؟ بعدم که گفت این باید باشد، تقسیمش کرد، گفت میتونه قوه مجرده باشه، میتونه قوه فیجس باشه. اون الان برای ما مهم نیست که کدام نوعه. ما میگیم این قوه را احتیاج داریم، حالا این قوه میخواد مجرد باشه، میخواد داخل خود جسم باشه، اون قوه چیه؟ از این به بعد کلمه احران نشون میده که استدلال نمی کنه، رو اولویت داره حرف میزنه. میگه مناسبت ترین، مناسب ترین چیزی که میتواند جمع را صادر کند نیروی محبته، و مناسب ترین چیزی که میتونه تفریق را صادر کنه نیروی عدابته. پس خوبه که بگیم بین این عناصر محبت هست من حیثن، نفرت هست من حیث دیگر. این محبت وقتی فعال میشه اینا رو جمع میکنه، وقتی اون نفرت فعال میشه این مرکب رو متفرق میکنه. و اهراما تسما به القوتل، اهراما تسما به القوتل جماعه هی الالفت و المحبه، مناسب ترین چیزی که قوه جماعه رو، یعنی اون نیرویی که کارش جمع کردنه، قوه جماعه رو میتونیم بنامیم، مناسب ترین اسمی که بر قوه جماعه میتونیم بذاریم هی الالفت و المحبه است. عبارت نشون میده که اسم رو، انتخاب اسم رو با اهرا بودن انجام میده، نه اینکه تعیین رو. این مطالبی که قبلا گفتیم مقتضی بودن که محبت رو قوه جماعه بگیریم، ولی مناسب است که اسمش رو بذاریم محبت، اسم این قوه رو بذاریم محبت. پس اینجا که داره از خطابه استفاده میکنه، نه از استدلال، در نامگذاری از خطابه استفاده میکنه، نه در اصل بحث، حتی در تعیین اون کلیاتی که قبلا گفته بود از خطابه و از کلمه اهرا استفاده نمیکنه، در نامگذاری استفاده میکنه. پس ثابت شد قوه جماعی لازم داریم، ثابت شد قوه مفرقه هم لازم داریم، اینا دوتا ثابت شد. حالا میخوام اسم گذاری بکنیم، که این اسم گذاری توجه کردید همونطور که از خارج گفتم نوعی تعیین کردن هم هست، اسم گذاری هست، ولی داره اون قوه جماعه هم در زمین تعیین هم میکنه، همونطور که از خارج توضیح دادم. و اولا ما تو سما بهی، یعنی اولا اسمی که، ما یعنی اسم، در اون اهرام ما تو سما، ما یعنی اسم، اولا اسمی که تو سما به اون اسم، قوه مفرقه مشتتهی که باعث افتراق بین متشاکلات می شود، در قوه مفرقه رو توضیح میده، قوه مفرقه که مشتت است، مشتت یعنی پراکنده کننده، مفرق هم همین معنا رو داره، الموجبه تباعدن بین متشاکلات، که باعث تباعد بین متشاکلات میشه، تباعد این جدا کردن، اون قوهی که مفرق است هو القلبه والبغض والادابه. سه تا اسم آورد. در اونجایی که داشت قوه رو توضیح میداد سه تا صفت آورد: یک المفرقه، دو المشتته، سه الموجبه تباعدن به المتشاکلات. اسمم سه تا ذکر کرد. حالا شاید، البته این خیلی هم یقینی نیست، شاید این ستا مربوط بشه به اون ستا، یعنی مثلا قوه مفرقه رو بگیم غلبه، قوه مشتته رو بگیم بغضه، قوه موجبه تباعد رو بگیم عداوت. ممکن هم هست اینطور بگید ستا و ستا دیگه رابطه و ترتیب بینشون رعایت نکنید، اونجام ستا اینجام ستا. ممکنه مثلا اصلا به عدد سه هم توجه نداشته، اونجا رو سه تا صفت آورده، اینجا رو سه تا اسم آورده. بله؟ بله. حالا همینا رو الان توضیح میدم، یعنی تباعد بین متشکلات هم باید بگم، غلبه رو میام توضیح میدم. بله. نه عرض کردم اونی که جمع میکنه قوه جمع هست، اسمش محبت. حالا حقیقتش چیه؟ به قول شما شاید حقیقتش روشن نباشه، ولی خب بله، بله در هر صورت، در هر صورت اسمش الفت و محبته. وقت اون حقیقتش چیه؟ بالاخره حقیقت با این اسم باید مناسبت داشته باشه. شاید از طریق اسم محبت اون حقیقتش هم کشف بشه. اسم بی ارتباط که اسم بی مناسبت که نمیشه گذاشت. درسته قوه، اون عامل جمع قوه جمع است، عامل فرق هم قوه مفرق است. اون وقت اینا اسم دارن، بهترین اسمی که میتونیم انتخاب کنیم، یعنی مناسب ترین اسمی که میتونیم انتخاب کنیم محبته. از خود اسمم بالاجمال مسما فهمیده میشه، نه به تفسیر. همون حقیقت فهمیده نمیشه، بالاجمال فهمیده میشه. حقیقت رو ما از طریق حد باید بفهمیم، از طریق اسم که نمیفهمیم، ولی بالاجمال میفهمیم. پس یه مناسبتی بین قوه جمعه و این اسمش که محبته هست، اون تو حقیقتش چیه؟ برای خواهیقت نمیفهمیم.
محبت جمع میکنه بین دو شیر؟
بله، کار جمع کردن، کار جمع کردن محبت هم همینطوره. پس مناسبه که ما اسم این قوه جمعه رو هم محبت بذاریم، ولی حقیقتش چیه؟ حقیقتش هر شنم نمیدونیم. جاذبه و دافع حقیقتش چیه؟ جاذبه و دافع حقیقتش نه بدیهی، نه بدیهی نیست، اثرش بدیهیه، اثرش رو داریم میبینیم، جذب رو داریم میبینیم، دفع رو میبینیم، ولی قوه جاذبه میبینیم حقیقتش چیه؟ نه. قوه دافع هم نمیدونیم حقیقتش چیه، اینه شناخته شدنی نیست. محبت هم نمیدونیم چیه، ولی خودمون داریم وجدانش میکنیم، خودمون در که موجود حییم داریم محبت وجدان میکنیم. شاید یه محبتی از سمت محبت ما تو همون عناصر هم باشه، شاید هم یه محبت دیگه باشه. بالاخره جهان داره با محبت اداره میشه. رساله عشق ابن سینا این مسئله رو اثبات میکنه که در تمام اجزای جهان محبت هست و جهان اصلا داره با محبت اداره میشه. حالا شما اسمش رو بزنید جاذبه، یکی اسمش رو بزنید محبت، یکی به طور کلی میگه قوه جمعه مثلا. خب داشتیم القوه المفرقه، المشتته، الموجبه تباعدن بین المتشاکلات. مگه اینجا ما متشاکلات داریم؟ بحث ما در متشاکلات نیست. این مرکب من العناصر الاربعه میخواد متفرق بشه، متفرق بشه یعنی بین اجزای متشاکلش تباعد حاصل بشه. ما اجزای متشاکله نداریم، آب، خاک، حواس، نار، که اینا متشاکل نیستن. پس ایشون تعبیر متشکلات میکنه. البته نمیتونیم بگیم خاک متفرق میشه با قوه مفرقه. خاک اگه بعد از اینکه این جسم تبدیل به خاک شد، خاک اگه متفرق بشه با باد و عوامل دیگه متفرق میشه، نه یه نفرتی تو خودش از خودش از خودش جدا بشه. پس حتما منظور اینه که خاک ها جدا میشند، آب ها جدا میشند، نار جدا میشه، هوا جدا میشه، مرکب به این صورت متفرق میشه و این چهار تا عنصر متشکلات نیستند. پس چطور ایشون تعبیر به متشکلات میکنه؟ در مرکب این چهار تا صورت واحد گرفتند که اون صورت ترکیبیه و این مناسبت در داشتن این صورت ترکیبی متشکل شدند. حالا داره این متشکلات به هم میخوره که بره صورت اصلی خودش رو بگیره یا صورت اصلی رو که داشته ظاهر کنه، چون اختلافه که صورت اصلی رو بعد از اینکه متفرد شد میگیره، قبلا از دست داده حالا میگیره، یا نه قبلا مخفی کرده حالا ظاهر میکنه. خب پس متشکلند، بینشون تباعد واقع میشه. تباعدم نه تباعد مکانی، تباعد مکانی نیست، یعنی اینها اصلا فاصله میگیرن. آب میشه برای خودش آب که تبدیل به بخار میشه، این خاک هم تبدیلن برای خودش میشه خاک. تا اینجا روشنه. اما مراد از غلبه چیست؟ بغض و عداوت روشنه. همین دارم از این کنم دیگه. من میگم متشکل، شما میگید متشابه، یعنی وقتی مرکب میشه مرکب متشابهه، ولو اجزاش نامتشابه بودن، ولی دیگه حالا اجزایی باقی نمونده، همه آمدن شدن جز مرکب و صورت واحده ترکیبیه رو همشون آمد، صورت واحده رو همشون آمد، همه شدن مرکب و میشن اجزاء متشاکل یک جز. یعنی این جزهای فرضی این مرکب، اجزای فرضی این جنس میشن اجزای متشاکل یک جنس مرکب و اینا از هم جدا میشن. از کدام جداییشون؟ جدایی مکانی نیست، جدایی سنخیه. اون میشه سنخ خاک، این میشه سنخ آب. اما ایشون تعبیر به غلبه کرد. بغض و عداوت تقریبا روشنه که عاملی به نام بغض، عاملی به نام عداوت که حقیقتش به قول شما روشن نیست، اسمشو فقط میدونیم که بغض است و عداوت، این میاد این اشیاء رو متفرق میکنه. اما غلبه یعنی چی؟ خب غلبه میتونه غلبه اجتماع باشد، میتونه غلبه افتراق باشه. چرا شما در وقتی که این عناصر دور هم جمع می شدن تعبیر به غلبه نکردید؟ خب اونجا هم غلبه دخالت کرده، اینا رو جمع کرده، اون عامل، اون قوه جمعه غلبه کرده، حالا هم قوه مفرقه غلبه کرده. این سوال ممکنه بشه، ولی خب سوال باطلیه، چون قوه مفرقه خودش غلبه است نه غلبه کرده. قوه مفرقه رو داریم غلبه می نامیم، نمیگیم غلبه کرده، میگیم خودش غلبه است. غلبه رو توجه کنید اینطوری توضیح میدیم. حالا شاید هم جهتی دیگه داشته باشه اسمشو غلبه گذاشتند، ولی میشه توضیح کرد به این صورت که عناصر به خاطر کیفیات متضادی که دارند با هم سازگار نیستند. یک عاملی میاد کیفیت های اونها رو در هم میشکنه و یه حالت تعادلی بین این کیفیات برقرار میکنه و باعث میشه که این کیفیات مرکب بشن و باعث میشه که این عناصر مرکب بشن و اون تضادی که بینشون بود کنار بذارند و با هم الفت بگیرند. بعد صورت ترکیبی داده می شود تا کار اون عامل را که الفت است یا تعادل این کیفیات است حفظ کند. و این صورت ترکیبی تا وقتی توانایی داره این الفت رو، این تعادل کیفیات رو حفظ میکنه و نتیجهش این میشه که این ترکیب باقی میمونه. سلام علیکم. اما گاهی این صورت، یعنی صورت ترکیبی که گذاشته شده برای حفظ مرکب عن تفرق، این تضعیف میشه، ضعیف میشه به هر دلیلی. وقتی اون کیفیت هایی که در حال تعادل بودن شدت پیدا میکنن و هر یک بر دیگری غلبه میکنه، خودشو میکنه، خودشو از دیگری میکنه و نتیجهش تفرق میشه. غلبه در اینجا بعید نیست به معنای غلبه اون کیفیت به خواب رفته باشه، چون کیفیت ها بر اثر اون تعادلی که پیدا کردن که انهو به خواب رفتن دیگه، الان تضادشون رو گذاشتن کنار، حالا غلبه میکنه، این کیفیت ها شدت پیدا میکنن، وقتی شروع میکنن با هم به درگیری و غلبه میکنن بر یکدیگر، هر کدام خودش رو از دیگری جدا میکنه. این توجیهی است که توی خود این بحث تفرق مرکب مطرح میشه، گفته میشه این حرف. به این مناسبت من گفتم شاید اسمش گوشتن غلبه، ولی غلبه همونطور که اشاره شد در اون اجتماع هم هست، منتها در اون اجتماع فاعل غلبه می کند بر این کیفیات متضاده و اینا جمع می کند، یا به تعبیر دیگه محبت غلبه می کند، در این یکی نفرت غلبه می کند. ولی گفتیم اینجوری نگیم، خود این عامل رو اسمشو بذاریم غلبه، وقت با این بیانی که هر شدم توضیح دادیم.
غلبه
می کند
در کار قوه جمع،
بله نتیجهش غلبه می شود بر کار قوه جماعه.
جماعه است یا جماعه؟
نه، جماعه با تشدید. جماعت به معنی گروهه، جماعه به معنی جمع کننده است. خب قول این گروه رو بیان کردیم، یعنی مستدل کردیم، بیان که کرده بودیم قبلا، حالا مستدل کردیم. هم مدعای اولش رو که میگفت عناصر چهار تا است، هم مدعای دومش رو که میگفت عامل جمع کنندهی وجود دارد در تکون و عامل جدا کنندهی وجود دارد در فساد. اون عامل جمع کننده محبت است، اون عامل جدا کننده عداوت است. اینم اثبات کردیم، اینم اثبات کردیم. بعد دو تا مطلب دیگه باقی مونده که اینو ظاهرن تو این جلسه نمیتونیم بخونیم. یه مطلب اینه که آیا با این محبت و عداوت اون کون و فسادی که ما منکرش هستیم، این گروه دارن میگن اون کون و فسادی که ما منکرش هستیم اتفاق میفته یا نه، یا فقط استحاله اتفاق میفته؟ اینو ثابت میکنن که کون فساد اتفاق نمیفته، استحاله اتفاق میفته. یه مطلب که انشاءالله باید جلسه بعد بخونیمش. مطلب بعدی، آیا میتوانیم عناصر رو بیشتر از چهار تا قرار بدیم؟ ما چهار تا قرار دادیم، ولی آیا میتوانیم بیشتر از چهار تا قرار بدیم؟ راه بیشتر قرار دادن بسته است یا بازه؟ میگن راه بازه. ما از مزاوجات صحیحهی که بین کیفیات عناصر درست کردیم که گفتیم 11 تا مزاوجه هست، 4 تا صحیحه، از اون مزاوجات صحیحه درک کردیم که 4 تا عنصر داریم. ولی ما از راه های دیگه میتونیم ثابت کنیم که عناصر بیشترند، ولی با وجود این به همون 4 تا معتقدیم. اینم مطلب دوم. این دوتا مطلب از قول اینها، یعنی از استدلال اینا باقی مونده که انشالله هر طور در جلسه آینده عرض میکنیم.